من ترس رو به خودم راه نمیدم. ترس کشنده مغزه. هراس خورده مرگیه که ویرانی کامل رو با خودش همراه میاره. من با ترسم روبرو میشم. من به ترسم اجازه میدم تا از فراز و از درون من عبور کنه. و زمانی که از من گذشت، چشم درونم رو به سمت مسیر رفتش میچرخونم. به جایی که هراس از اون گذشته و اکنون چیزی تو جاش نیست. تنها منم که باقی میمونم.
داستان علمی تخیلی دون یا تلماسه یا تپشنی یکی از شاهکارهای ادبیات علمی تخیلی هست. داستانی که فرانک هربرت با الهام از پدیده‌ای طبیعی تپشنی هایی که در منطقه اورگان آمریکا بودش اون رو نوشت، اما صرفاً به یک مسئله محیط زیستی قناعت نکرد و انبوهی از داستانها و تمهای مختلف رو وارد اون کرد. کتابی که شاید در نگاه اول در رابطه با بالغ شدن و مسئولیت پذیر شدن یک نوجوان هستش، در عین حال به موضوعات مختلفی میپردازه. از نقش مذهب و آیین و اسطوره بگیرید تا آنچه که زندگی در یک صحرا و سرزمین بی حاصل به ساکنان اولیش وارد میکنه، از نقش استعمار و استثمار بگیرید تا جایی که به مسائلی مانند جاودانگی، اصلاح ژنتیک و چشمانداز آینده یک کهکشان بزرگ میپردازه و اصلا مهمتر این که چطور شخصی که به اجبار نیروهایی که همه اون هم در اختیار خودش نیست در موقع یک مصلح موعود قرار میگیره، به مرور زمان ممکنه که حتی با نیت خیر تبدیل به چهره‌ای بشه و در نهایت با آغاز جهادی باعث مرگ میلیاردها نفر بشه. این داستان به قدری پیچیده است که خیلی ها اون رو به نوعی طلسمی میدونن برای کسانی که میخوان اون رو به روایت تصویر در بیارن. دو تلاش بزرگ برای ساختن فیلم و سریالی از دون با شکست مواجه شد و نتونست اقبال مخاطبا رو ایجاد بکنه. یک طرح دیگه برای ساخت یک فیلم عظیم و الهام گرفته از دون هیچ وقت به مرحله اجرا نرسید و حالا دنی ویلنوف، فیلمساز کانادایی تبار هالیوود، دست به کار بزرگی زده بعد از ساخت فیلم‌هایی مثل نسخه جدید بلید رانر، مثل ارایوال، به سراغ این دنیای شگفت‌انگیز رفته و در قسمت دوم این داستان که این روزها اکرانش آغاز شده، سعی کرده بر مبنای قسمت اول فیلم و بر مبنای اون چیزی که در کتاب اول بود، حالا دنیا رو توسعه بده و به این شخصیت‌ها بپردازه. به همین مناسبت امروز در شیستا قراره که در رابطه با دون صحبت کنیم و علم دون، اگرچه که اونقدر مسائل علمی یا اشاراتی که به حوزه علم میشه در این دنیای پیچیده وسیعه که قطعا به همه اونها نمیشه پرداخت، شاید حتی یک کدوم از اونها رو نشه به شکل عمیق و دقیق بررسی کرد، اما فقط در حد این که اگر زمان این فیلم رو دیدید اولا توصیه بکنیم که کتابش رو بخونید و اگر کتابش رو خوندید یادمون باشه که خیلی از اینها الهام بخش دانشمندان شده و خود نویسنده هم از مجموعه ای از اسناد دست اول الهام گرفته برای خلق این دنیا. به چیستا خوش اومدید، پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که هر دوشنبه سعی میکنه داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده نگری رو برای شما روایت کنه. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست هستم. خالق دنیای شگفت‌انگیز دون فرانک هربرت هست، نویسنده علمی تخیلی و روزنامه‌نگار آمریکایی. کلمه دون به معنی تپه شنی هست، تپه ماهورهای شنی که گاهی در فارسی به تلماسه ترجمه میشه، ترکیبی از تل به معنای تپه کوچیک و ماسه، تپه ماسه‌ای، و هر اصطلاح معادلی رو میتونید براش بذارید، اون چیزی که به کار میره. دلیل نامگذاری کتاب به عنوان دون یا تپه شنی یا تلماسه به این برمیگرده که راجب سیاره‌ای داره صحبت میکنه در قلب داستان که این سیاره به خاطر شرایط اقلیمی که داره بخش بزرگیش رو صحراهای عظیم در بر گرفتن و شنزارهای فوق‌العاده بزرگی اون رو احاطه کردن و زندگی درش زندگی سختی هست. فرانک هربرت که در سال 1920 به دنیا اومد و تا سال 1986 زندگی کرد، زمان این داستان رو نوشت و ایده این داستان به ذهنش رسید که برای مجله‌ای که در اون کار میکرد قرار شد گزارشی رو در رابطه با تپه ماهورها و در واقع دونها یا تپه شنیهای منطقه اورگان آمریکا بنویسه. تحقیق و بررسی او راجع به ماهیت این تپه شنیها و بعد اون چیزی که در واقع اون رو راهنمایی کرد به دلایل اقلیمی و زیست محیطی تشکیل اون، شرایط زندگی در اون، ایده ساخت دنیایی بزرگ رو در ذهن زد که بعداً تبدیل به دون شد. این تحقیق اولیه چیزی حدود 5 سال طول کشید و البته فرانک هربرت خودش رو مقید نکرد و محدود نکرد به مسئله صرفا زیست محیطی. او برای این کتاب به بخش بزرگی از تاریخ معاصر و تاریخ قدیم در نقاط مختلف دنیا مراجعه کرد. به طور مشخص به نقش اسطوره و دین و مذهب پرداخت، مطالعات وسیع رو در زمینه اسلام انجام داد. به همین دلیل هم است که در کتاب شما بارها و بارها اشاراتی رو به کلمات عربی که ریشه در سنت اسلامی داره میبینید. در مورد فرهنگ‌های خاورمیانه تحقیق گسترده‌ای رو انجام دادش، همینطور به بررسی مسئله سیاسی نفت بعد در خاورمیانه و اون چیزی که عامل استعمار در این منطقه بود توجه جدی کردش، همینطور الهام گرفت از شخصیت‌های متعددی مثل لورنس عربستان و همینطور تحت تأثیر مکاتب فلسفی و همینطور روانشناسی جدید بود. به طور خاص از 2 مکتب بزرگ اون زمان، مکتب فروید و مکتب یونگ، الهام گرفتش و ایده هایی رو در زمینه فلسفه ذهن مطرح میکنه. به سوالاتی در نهایت در رابطه با جاودانگی، در رابطه با نقش حافظه در شکل دادن هویت ما، حافظه تاریخی و امثال اون میپردازه و همه این موارد رو در یک دنیایی قرار میده که در آینده نسبت به زمین امروز ما قرار دارن. زمین تقریبا فراموش شده است و چیزی جز خاطره دوردست در ذهن بعضی از محققان برای مردم باقی نمونده. مردم در کهکشان پراکنده شدن، امپراتوری بزرگی وجود داره و این امپراتوری در واقع به شکل نوعی روند حکومت خاندانهای پرقدرت اداره میشه. هر بخشی از این کهکشان زیر نظر یک خاندان هست و مطابق معمول دسیسه و توطئه برای رسیدن به قدرت بیشتر و دستیابی به سرمایه نقش اصلی رو بازی میکنه. داستان دون که اگر فیلمش رو دیدید و علاقه‌مند هستید و اگر که حتی فیلمش رو ندیدید، من به طور جدی توصیه میکنم که کتابش رو بخونین، چون یکی از شاهکارهای بی‌نظیر علمی تخیلی هست. ترجمه فارسی از 2 قسمت اول کتاب، یعنی خود دون و مسیحای دون، منتشر شده به فارسی تحت عنوان تلماسه توسط انتشارات تندیس و اگر البته میتونید اصلش رو بخونید خب بهتر هست، به خاطری که برخی از تغییرات در ترجمه داده شده. اما به هر حال با یادمون باشه که با داستانی پیچیده سر و کار داریم. در قلب داستان شخصیتی حضور داره که من سعی میکنم بدون اینکه به قول معروف خیلی اسپویل بکنم هم کلیت ماجرا رو بگم. در واقع شخصیتی هست که از یک طرف میراثدار سلطنت پدرش است، از یک سوی دیگه میراثدار یک طرح چند هزار ساله است که یک گروه و یک فرقه به نوعی جادوگر معاب که با استفاده از روش‌های ژنتیکی سعی دارن یک شخصیتی رو به وجود بیارن که دسترسی به خاطره تمام زنان و مردان پیش از خودش داشته باشه و بر اساس اتفاقاتی این شخص یک نسل زودتر به دنیا میاد در میانه یک بازی سیاسی بر سر تسلط بر سیاره دون قرار میگیره و در نهایت جامعه واقع شدن و در واقع تعبیر رویای بومیان اون سیاره رو که تحت ظلم بودن برتن میکنه، در نقش منجی اونها ظاهر میشه و البته که داستان چندان پایان خوشی نه برای این شخصیت حالا تبدیل شده به منجی داره، نه برای کهکشان، نه برای بقیه، و در واقع آغازگر مجموعه روندهایی هستش که بسته به اینکه شما در کجای این دنیا قرار داشته باشید میتونید که اون رو آغاز یک مسیر طلایی، یک راه طلایی یا آغاز یک زوال بدونید. در در حوزه علم اما این کتاب و کتاب‌هایی که بعد از اون نوشته شده به موضوعات مختلفی اشاره می‌کنن. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این کتاب مورد توجه قرار می‌گیره مسئله محیط زیست هست که اساساً نقطه منشأ و آغاز این کتاب بوده. این تپشنی‌هایی که در زمان مطالعه اون فرانک هربرت متوجه در واقع نقش تغییرات اقلیمی، تأثیرات انسان بر محیط زیست و برعکس و اهمیت محیط زیست میشه. هربرت در این که بتونه این دنیا رو توصیف بکنه سعی میکنه که به دانسته های محیط زیست زمان خودش دسترسی پیدا کنه و شرایط در واقع افراطی از آینده خشک شده و صحرا شده سیاره مثل زمین رو به وجود بیاره. سیاره دون سیاره طبیعتاً تخیلی هستش، اما اگر بخواید که رو آسمون جایی پیداش کنید، یکی از سیارات فرضی هست که به دور ستاره سهل، یکی دومین ستاره پرنور آسمان شب که در حدود فاصله 319 سال نوری از زمین قرار داره میچرخه. توی پرانتز بگم که ما هنوز هیچ سیاره فراخورشیدی رو به دور سهل پیدا نکردیم، بنابراین این دنیا کاملاً دنیای تخیلی و ذهنی است. اما اگر فقط می‌خوایم که بدونیم که در رابطه با کجای کهکشان داریم صحبت می‌کنیم، جای در اطراف ستاره سهیل باید به دنبال آراکیس بگردیم، سیاره‌ای که اسم اصلیش در واقع آراکیس است ولی در ادبیات عامه به نام دون شناخته میشه و بهش ازش نام برده میشه. این سیاره به دلیلی که ما مطمئن نیستیم اما حد زده میشه به خاطر گذر یک جرم فوق‌العاده پرجرم، شاید یک پیش سیاره یا سیاره کوچیک یا یک در واقع سیارک بزرگ از کنارش و حالا شاید حتی برخوردی که با اون انجام داده، اقیانوس‌هایی که زمانی بر سطحش جریان داشته رو از دست داده. این اقیانوس‌ها تبخیر شدن و الان بخش بزرگی از سیاره که تقریبا تمام سیاره رو صحرایی لمیزرع و صحرایی فوق‌العاده خشک و سوزان در بر گرفته. هنوز مقادیری آب و بخار آب در جاهایی وجود داره که همین باعث شده که به حیات کمک کنه که مسیر تطبیق خودش و باقی موندن و زنده موندن رو به دست بیاره. اما زندگی روی سیاره‌ای که گاهگداری دما در اون به حدود 50 درجه سانتیگراد میرسه در روز خودش و میدونید که در دمای 50 درجه سانتیگراد بدن ما بدون محافظ لازم، بدون اینکه به طور منظم آب بنوشه، بیش از چند ساعت نمیتونه دووم بیاره، دچار حملات گرمازدگی میشه. و به این شرایط سخت اضافه بکنید که جو سیاره که تقریبا شبیه جو زمین هست از نظر ترکیبش، حدود 75% نیتروژن و 23% اکسیژن داره، اما رقیق تر هست، چگالی جو از جو زمین رقیق تره، برای همین دما رو نگه نمیداره و در طول شب فوق العاده سردتر میشه نسبت به برابر. این تفاوت دمای روز و شبش نسبت به اون تغییری که روی زمین میبینیم بیشتر هست. با چنین شرایطی طوفان‌های مهیبی هم درش شکل می‌گیره، طوفان‌های مهیبی که گاه‌گداری سرعتش به چیزی حدود 700 کیلومتر در ساعت میرسه. 700 کیلومتر در ساعت زمانی که اضافهش بکنید به اون ذرات شنی که درون خودش داره و با خودش هم می‌کنه، می‌تونه گوش رو از استخوان یک انسان یا هر موجود دیگه‌ای جدا بکنه. بنابراین این سیاره سیاره سختی برای زندگی هست. عبارتی اگر میخوایم که در اونجا زندگی کنیم، گونه هایی که در اون توسعه پیدا میکنن گونه های سخت دوستی هستن و انسان ها هم باید به شدت سخت پوست بشن که بتونن در اون زندگی بکنن و این کاریه که بومی ها انجام دادن، بومی هایی که به نام فرمن ها از اونها نام برده میشه. یکی از مهمترین پیشنهادها و در واقع ابتکارات هربرت در این کتاب در واقع توسعه ابزارهایی توسط بومیان هست که اونها رو در برابر از دست دادن رطوبت بدن محافظت میکنه. همینطور معماری ساختمان ها که علاوه بر این که باید دما رو در حد معتدلی نگه دارن، جلوی اون بادهای فرساینده عظیم مقاومت بکنن، از ورود شنو غبار به درون خودشون جلوگیری کنن و از همه مهمتر حرارت رو بتونن مهار بکنن، از اون موارد فوق‌العاده جذابی هست که اگرچه نقش اصلی رو در داستان نداره، اما توجه به اون باعث شده که دنیاسازی اتفاق افتاده فوق‌العاده دقیق باشه. یکی از ابزارهایی که فرمن ها استفاده میکنن لباس های سرهمی هست که به نام استیل سوت معروفه. استیل سوت ویژگی که داره این هستش که با توجه به سازوکاری که درونش کار گذاشته شده، تمام رطوبتی که بدن شما در گرما از دست میده رو به خودش جذب میکنه، تصفیه و بازیافت میکنه و دوباره تبدیل به آب قابل شرب میکنه برای شما و بدین ترتیب میزان از دست دادن آب در کویر باعث پوشیدن این لباس های محروموم شده فوق‌العاده اندک خواهد بود، میتونه شما رو زنده نگه داره. اگر در آراکیس باشین بدونید چنین لباسی دووم نمیارید و جانتون رو از دست میدید و به همین دلیل هم در واقع طراحی این لباس یکی از شاهکارهای فرانک هربرت هست. اتفاق جالبی که در این مورد میفته اینه که الهام بخش بسیاری از دانشمندان میشه هم معماری آراکیس هم طراحی استیل سوت که به دنبال راه حل هایی باشن که به خصوص در مناطق بیابانزایی شده زمین، جایی که ما شاهد افزایش دما به خصوص ناشی از تغییرات اقلیم هستیم، بتونن با ساختارهایی مشابه کاری بکنن که ما هدر رفت رطوبتمون رو کاهش بدیم. اتفاقا یک گروهی در دانشگاه برکلی به طور خاص با الهام از فرانک هربرت و استیل سوت های دون در حال تلاش برای ساختن ساختمان ها و در واقع سازه هایی است که بتونه این مراقبت در برابر از دست دادن حرارت رو انجام بده. آب در آراکس به معنای واقعی اکسیر حیات هستش و به قدری مهم و به قدری کمیابه که وقتی که فردی از بومیان به خصوص جان خودش رو از دست میده، آب بدن اون رو تخلیه میکنن و آب متعلق به قبیله ای هست که او به او تعلق داشته و این نشون میده که چطور انسان ها زمانی که به شرایط سخت میان خودشون رو باید تطبیق بدن با شرایط سخت محیط که دووم بیارن. یکی دیگه از نکات خیلی جذابی که در داستان نقش بازی میکنه و باعث میشه اساساً این سیاره خشک، این سیاره لمیزرع به عبارتی تبدیل به نقطه کانونی در سیاست کهکشان بشه، این هست که موجوداتی در این سیاره به وجود میان و وجود دارن که حاصل و به اصطلاح بای پروداکت یا محصول جنبی چرخه زندگی اینها نوعی ماده روان افزا هست که در کتاب به نام اسپایس یا نوعی ادویه ملانج رو ازش نام برده میشه. وقتی میگیم روان افزا منظورمون دو موادی هستش که گفته میشه زمانی که انسان مصرف میکنه خودآگاهی او رو یا کانشسنس اون رو افزایش میده. ما روی در واقع زمینمون انبوهی از این مواد رو داریم، چیزی که به طور کلی به عنوان روانگردان گفته میشه که البته سعی میکنن کسایی که اینو بررسی میکنن تخصیمش کنن. مثلا زمانی که شما با یک مخدر سر و کار دارید، مثل تریاک، شیره تریاک که بعدن تبدیل میشه به داروهای ضد دردی که در پزشکی استفاده میکنید، به اینها روان کاه گفته میشه، جایی که سعی میکنن ارتباط شما و حساسیت شما نسبت به محیط رو کاهش بدن و بنابراین مثلا درد رو کاهش بده. یک سری مواد دیگه‌ای وجود داره، ساده ترینش چیزی که هر روز همه ما میخوریم، اگر چای میخورید یا اگر قهوه میخورید، کافئینی که در اون وجود داره، اینها روان افزا هستن، هوشیاری شما رو افزایش میدن. در موارد توسعه یافته ترش، در واقع پیچیده ترش، برخی از مواد گیاهی مثل برخی از قارچ ها یا حتی مواد شیمیایی مثل دورانی که LSD ها در واقع تولید میشد و البته که الان یک بار دیگه به شکل آزمایشگاهی برای بررسی امکاناتی که میشه برای درمانهای برخی از موارد مثل افسردگی ها استفاده کرد داره بررسی میشه، کماکان جزء مواد غیر قانونی هست، اما دوباره داره بررسی ها روی اثرات احتمالی مثبتش صورت میگیره. اینها در قالب روان افزا حساب میشن. اسپایس ملانج یا در واقع این ادویه ناب آراکیس حاصل زندگی موجوداتی است که به کرمهای شنی مطرحه. کرمهای شنی مثل لارو ابتدا به وجود میان و نوعی پلانکتون غنی شده توسط این اسپایس رو میخورن، کم کم بزرگ میشن، اندکی رطوبت محیط رو در خودشون جمع میکنن، در درون بدنشون و در سازوکار ساخت بدنشون این پلانکتون ها تبدیل به این ادویه میشن و دوی شکوفایی اتفاق میفته. اون لارف هایی که دووم میارن و زنده میمونن تبدیل به کرم های بزرگ میشن. چقدر بزرگ؟ داریم از کرمی صحبت میکنیم که تا چند صد متر میتونه طولش باشه و چند هزار سال میتونه عمر کنه. اما و زمانی که اینها میمیرن یا در معرض آب قرار میگیرن، دوباره بدن اینها تجزیه میشه، بخشی از اسپایس رو به محیط برمیگردونه و بخش دیگه نوعی اسپایس غنی شده رو ایجاد میکنه که بهش آب حیات گفته میشه. زمانی که این آب حیات رو افرادی با توانایی های خاص و آموزش های خاص مصرف میکنن، نوعی توان آگاهی بین نسلی پیدا می کنن. به عبارتی دسترسی پیدا می کنن به حافظه تمام کسانی که پیش از خودشون بودند و از ابتدای عالم تا الان، و به نوعی به شکلی میراثدار تمام خاطرات پیش از خودشون خواهند شد. و چه خوب چه بد. نکته‌ای که وجود داره و یکی از بحثایی که اینجا مطرح میشه برمیگرده به حوزه فلسفه ذهن، و اون که آیا چیزی غیر از ذهن و غیر از خاطرات ما و ساختار مغز ما هست که بتونه آن چیزی که من هستم رو تعریف بکنه؟ آیا اگر چنین چیزی درست باشه، زمانی که من دسترسی پیدا کنم به خاطرات گذشتگان و تمام تجربیات اونها رو بتونم درک و حس بکنم، چون میدونین دیگه تمام حس کردن ما، تمام ادراک ما از محیط در مغزمون اتفاق میفته، حالا اگر تمام ادراکات من از جهان بر مبنای ادراک مغزی باشه و اگر من دسترسی داشته باشم به تمام این تجربیات و خاطرات پیشین، آیا به این معنی نیست که به نوعی من تمام زندگی دیگران رو میتونم زندگی بکنم و به نوعی من به جاودانگی میرسم، به نوعی صداهایی از گذشتگان میتونه درون من به زندگی بودن خودشون ادامه بده؟ این یه موضوع فوق‌العاده جذابه که داستان دون بخشهایی از اون رو مورد توجه قرار میده. تا فهرست کردن تمام مواردی که فقط در حوزه علم، نه فلسفه، نه روانشناسی، نه دینشناسی در این داستان اومده، خودش بیش از چند اپیزود رو زمان میبره. برای همین من سعی میکنم مجموعه از منابع رو در بخش توضیحات بیشتر براتون بذارم، اگر علاقه من بودید اونها رو مطالعه بکنین. اما به قدر این دنیا غنیه، برای مثال طراحی که برای سفینه‌های فضایی، برای سلاح‌هایی که در این دنیا وجود داره، برای سیستم‌های محافظ انجام میشه، تک تک اینها در واقع فوق‌العاده جذابه. من فقط یه نکته دیگر رو میگم و امیدوارم به اندازه کافی تشویق و هیجان زدتون کرده باشم که کتاب رو بخونید، و اون این هستش که در دورانی که این داستان اتفاق میفته، ما چیزی به نام کامپیوترهای پیشرفته نداریم و به دلیل یه داستانی که اتفاق افتاده، یک شورش ماشین علیه انسان و بعد قیام انسان، یک جهادی که علیه ماشین اتفاق میفته. این که من از کلمه جهاد استفاده میکنم به دلیلی که نویسنده از لفظ جهاد استفاده کرده در کتابش، وگرنه من سعی نمیکنم که تفسیرش کنم. استفاده از ماشین های هوشمند و هر ماشینی که بتونه به نوعی عملکرد فکر رو شبیه سازی کنه، از جمله همین کامپیوترهایی که ما امروز داریم، ممنوع شده. به جای اون با استفاده از همین اسپایس، با همین ادویه روان‌افزا، گروهی از افراد در واقع تعلیم داده میشن، تربیت داده میشن که تبدیل به ماشین‌های انسان ماشین متفکر بشن، انسان ماشین کارایانش بشن، بتونن اطلاعات رو پردازش بکنن. همین ماده هستش که کمک میکنه به گروهی از صاحبان صنایع فضایی که بتونن با اون آگاهی عظیمی که این ماده بهشون میده، مسیرهایی رو در اصطلاحاً در فرافضا یا هایپر اسپیس پیدا بکنن که امکان سفرهای بین سیاره‌ای رو فراهم میکنه. بنابراین تنها افراد این صنف فوق‌العاده انحصاری هستند که امکان ارتباط کهکشان رو به وجود آوردن. حالا چرا این سیاره مهمه؟ چرا نمیرن جای دیگه این ادویه رو به وجود بیارن؟ تمام تلاشایی که در چند قرن انجام شده که این اسپایس رو در جای سنتز بکنن یا حتی کرم‌ها رو ببرن در جای دیگه اونها رو بتونن این اسپایس رو بسازن، شکست خورده. به نظر میرسه فقط در این نقطه از عالم هست که این ابزار به وجود میاد و تنها این ماده هست که میتونه امکان سفرهای هایپر اسپیس رو به شکل امن فراهم بکنه، و تنها این ماده است که میتونه کمک کنه که در واقع انسان‌های رایانه‌ای شکل بگیرن و البته زمانی که در دست گروه‌هایی مثل گروه بنی جزیرت میفته که اینها با یک طرح طولانی با کمک دستکاری ژنتیکی به دنبال رسیدن به اون انسان کامل هستن، خب تبدیل میشه به ابزاری برای ساخت یک ابرانسان. آنچه که من گفتم تنها اشاره‌ای به سطح و در واقع خراشیدن سطح یک دنیای فوق‌العاده پیچیده بود. تنها هدف من این بودش که در واقع به بهانه این فیلم دعوتتون بکنم به خوندن این کتاب و ادامه اون دنیای عظیمی که ساخته شده. این کتاب و این داستان علاوه بر اینکه از دنیای علم الهام میگیره، بر دنیای علم اثر میذاره و تأثیر عجیبی در دنیای علمی تخیلی داره. شاید یکی از بارزترین داستان‌هایی که از این دنیا یا وام گرفته دنیای معروف جنگ ستارگان هست. سیاره تاتوین به نوعی الهام گرفته از سیاره آراکیس هستش. خیلی از شخصیت ها حتی اون مفاهیمی مثل فورس که وجود داره رو به نوعی شما میتونید در این داستان ریشش رو ببینید و انبوهی از در واقع روایت های دیگه در جاهای مختلف الهام گرفته از کاری هستش که فرانک هربرت انجام داد. مقاله‌ای که قرار بود راجع به تپه‌شنی‌های اورگان نوشته بشه و بعد از 5 سال تحقیق هیچگاه نوشته نشد، تبدیل شد به زیربنای دنیایی شگفت‌انگیز. ممنون که شنونده پادکست چیستا بودید. پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه سعی می‌کنه داستانی از دنیای علم، فناوری و آینده‌نگری و البته دنیای شگفت‌انگیز علمی تخیلی رو برای شما روایت کنه. اگر شنیدن این پادکست لذت می‌برید، خوشحال میشیم اون رو به دوستانتون و آشنایانتون معرفی بکنید و میتونید از طرق مختلفی که در توضیحات هستش با ما در تماس باشید. من پوریا ناظمی میزبان شما در این پادکست هستم و تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.